ساعت 16 در ایران. خوش آمدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. شانزدهم شهریور 1401 خورشیدی برابر با هفتم ماه سپتامبر 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعه از خبرها، تحلیلها و گزارشهای متنوع. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، نخست خبرها را آغاز میکنم با خبری فوری. نخست وزیر آلبانی روز چهارشنبه اعلام کرد که کشورش روابط خود را با جمهوری اسلامی ایران قطع کرده و به دیپلمات‌های ایرانی دستور داده است که آلبانی را ترک کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ادی راما گفت که این تصمیم در ارتباط با نتیجه تحقیقات درباره حمله سایبری که ماه ژوئیه در آن کشور رخ داده اتخاذ شده است. نخست وزیر آلبانی در بیانیه ویدیویی که برای رسانه‌ها ارسال شد گفت که دولت تصمیم گرفته است که روابط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی ایران پایان دهد و در این رابطه به دیپلمات‌ها و کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران دستور داده تا ظرف 24 ساعت این کشور را ترک کنند. آقای راما گفت این واکنش شدید کاملا متناسب با شدت و خطر حمله سایبری است که تهدید به فلج کردن خدمات عمومی، پاک کردن سامانه‌های دیجیتال و هک کردن سوابق دولتی، سرقت ارتباطات الکترونیکی داخلی دولت و ایجاد هرج و مرج و ناامنی در کشور کرده بود. آقای راما گفت هیئت وزیران در مورد قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران تصمیم گیری کرده است. ادی راما جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که در 15 ماه ژوئیه حمله سایبری علیه نهادهای آلبانیایی را به منظور فلج کردن خدمات عمومی و هک داده‌ها و ارتباطات الکترونیکی سامانه‌های دولتی انجام داده است. درباره این خبر در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید. اما خبرها رو پی میگیریم با نگاهی به اخباری در ارتباط با برجام. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز سه‌شنبه گفت برای رسیدن به احیای برجام هنوز کار زیادی باقی مانده است. جان کربی در روی وضعیت مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران گفت همچنان شکاف‌هایی وجود دارد و ما هنوز به جایی نرسیدیم. جمهوری اسلامی ایران بارها خواستار آن شده است که همزمان با توافق احیای برجام، پرونده تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد مواد هسته‌ای و سایت‌های اعلام نشده بسته شود. این در شرایطی است که واشنگتن هشدار داده تهران نباید موضوع تحقیقات آژانس از مواد هسته‌ای و مکان‌های اعلام نشده خود را به توافق احتمالی احیای برجام گره بزند. در خبری دیگر، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه از ارسال اخطار کتبی به کشورهای میزبان ارتش آمریکا خبر داد. محمد باقری عنوان کرد که امکانات جاسوسی و حتی عملیاتی آمریکا و کشورهای همپیمانش به توصیف او در اختیار اسرائیل هم قرار خواهد گرفت و افزود که این موجب افزایش تهدید برای جمهوری اسلامی است. او توضیح بیشتری نداد، اما روزنامه وال استریت ژورنال هفته گذشته درباره جزئیات همکاری نیروی دریایی آمریکا با اسرائیل، عربستان سعودی و چند کشور دیگر خاورمیانه برای ایجاد شبکه‌ای از شناورهای بی‌سرنشین تجسسی کوچک برای مهار فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران نوشته بود. در ایران، رئیس سازمان برنامه و بودجه روز چهارشنبه گفت مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت در دست بررسی است. مسعود میرکاظمی در حاشیه جلسه هیئت دولت با خبرنگاران این موضوع را مطرح کرد. در بودجه سال 1401 افزایش حقوق بیش از 2 میلیون تن از کارکنان کشوری به میزان 10% در نظر گرفته شده بود. این موضوع با توجه به افزایش روزافزون قیمت‌ها انتقادهایی را به دنبال داشته است. پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری دولت در شرایطی تحت بررسی است که به گفته محمد حسینی معاون امور مجلس رئیس جمهور ایران منابع آن مشروط به افزایش فروش نفت و بازگشت پول آن، بازگشت بخشی از اموال بلوکه شده و افزایش صادرات خواهد بود. پیش از این میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی گفته بود که تامین اعتبارات برای افزایش حقوق باید از منابع پایدار باشد. و چند خبر کوتاه. بیماری کرونا باعث مرگ 37 تن دیگر در ایران شد. حمله هوایی اسرائیل به فرودگاه حلب سوریه موجب آسیب دیدن و اختلال آن شد. رؤسای جمهوری چین و روسیه هفته آینده در ازبکستان دیدار می‌کنند و سرانجام اینکه آنتونیو گوترش بر لزوم توقف درگیری‌ها در مجاورت نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا تأکید کرد.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا درباره برجام میگوید ما در این توافق هنوز به جایی نرسیده ایم. جمهوری اسلامی همچنان از ابزار اعدام برای مقابله با مخالفان و جریان‌های مدنی استفاده می‌کند. نگاهی داریم به دلایل استفاده از اعدام در جمهوری اسلامی. و به وضعیت کولبران در ایران و برخوردهای جمهوری اسلامی با آنان می‌پردازیم. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز سه‌شنبه بار دیگر از زبان رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد که ایالات متحده اجازه نخواهد داد ایران به توانایی جنگ افزار هسته‌ای دست یابد. به گفته آقای کربی، جو بایدن قویاً معتقد است که بهترین راه برای انجام این کار از طریق دیپلماسی است. در گفتگو با جواد طالعی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ساکن آلمان، از او درباره گزینه‌های پیشروی آمریکا و کشورهای غربی در مواجهه با تهران هسته‌ای پرسیدم.
در درجه اول مهمترین گزینه‌ای که جهان غرب به طور کلی در اختیار داره قبل از ورود به عملیات نظامی تشدید خیلی بیشتر تحریم‌ها هست. هنوز موارد متعددی وجود داره که جمهوری اسلامی رو بهش امکان میده در مبادلات بین‌المللی تا حدود اندکی حضور داشته باشه. با بسته شدن راه این مبادلات فشار اقتصادی بر اقتصاد به خاک نشسته ایران بسیار تشدید خواهد شد و در آن صورت ممکن است که جمهوری اسلامی احساس کنه ناچار باید برجام رو با شرایطی که غرب و آمریکا تعیین میکنن بپذیره. مشکل اساسی این است که جمهوری اسلامی در آخرین پیشنهاد خودش از آمریکا خواسته بود که قبل از توافق بر سر برجام سپاه پاسداران رو از فهرست سازمان‌های تروریستی و فهرست تحریم‌های بین‌المللی خارج بکنه و آمریکایی‌ها زیر بار نرفتند. به طور کلی به نظر من رسیدن به توافق بر سر برجام بسیار دشوار است. آمریکا در زمان ترامپ شروطی رو برای توافق بر سر برجام تعیین کرد که هنوز هم منتفی نشده. یکی از مهمترین این شروط پایان دادن به عملیات تروریستی و حضور نظامی جمهوری اسلامی در منطقه و تأمین امنیت اسرائیل و عربستان سعودی بوده. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی در مسیر تنش صدایی با عربستان سعودی در این مدت گام‌هایی برداشته، ولی همچنان اسرائیل رو دائما تهدید به نابودی میکنه و در مجلس فدرال آلمان رئیس جمهور اسرائیل رسما اعلام کرد که به خاطر همین تهدیدها و نفی هولوکاست هر نوع توافقی با ایران غلط است و او از جهان خواست که به سمت یافتن یک راه حل اصولی برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران پیش برن. سیاست غرب به طور کلی نمیتونه زیاد دور باشه از اون چیزی که رئیس جمهور اسرائیل دیروز اعلام کرد. به خاطر همین توافق با ایران هر روز دشوارتر میشه. حتی آقای ماجدی سفیر سابق ایران در آلمان که جزء چهره‌های لیبرال محسوب میشه هشدار داد که باید هر چه زودتر به توافق برجام برسیم، به خاطر اینکه اگر در انتخابات نوامبر آمریکا، انتخابات میان دوره‌ای، جمهوری‌خواهان پیروز بشن کار برای ایران بسیار سخت‌تر خواهد بود.
در ماه‌های گذشته ما بارها شنیدیم که گفته شد تنها چندین هفته باقی مونده که تهران بتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. در شرایط فعلی تهران زیر بار شروط اتحادیه اروپا و ایالات متحده نمیره و هر بار تضمین‌های تازه‌ای میخواد از طرف مقابل و ایالات متحده هم در تلاش هست که از راه حل دیپلماسی استفاده کنه. آیا ما شاهد یک وقت کشی از سوی تهران هستیم برای اینکه بتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه؟
اون چیزی که در بیانهای رسمی دیپلماتیک مطرح میشه الزاماً منطبق بر اطلاعاتی نیست که آمریکا از طریق سرویس‌های امنیتی خودش کسب میکنه. ببینید، برای اینکه یک کشور بتونه به بمب اتمی دسترسی پیدا کنه، باید در مرحله اول توانایی غنی‌سازی اورانیوم رو تا 95% داشته باشه. بدترین گزارش ها و منفیترین گزارش ها در مورد اقدامات ایران میگن که ایران در حال حاضر بخشی از غنی‌سازی اورانیوم رو به 60% رسونده، در حالی که این هم مورد تردید هست، میتونه تبلیغات جمهوری اسلامی باشه. حتی اگر درست باشه، هنوز تا رسیدن به تکنولوژی بمب اتمی راه زیادی مونده. اینکه گهگاهی میگن 2 ماه دیگه، 3 ماه دیگه، 2 هفته دیگه، اینها یه مقدار زیادی متأثر از نگرانی های اسرائیل و کشورهای منطقه هست که میخوان ایران رو بیشتر زیر فشار ببرن تا به توافق برجام برسه. من تصور نمی کنم به این زودی ها جمهوری اسلامی توانایی تولید بمب هسته‌ای رو داشته باشه. منتها برنامه موشکی جمهوری اسلامی با تولید موشک های فراقاره‌ای که میتونن کلاهک هسته‌ای حمل کنن یکی دیگه از بزرگترین نگرانی های غرب و اسرائیل هست. چون اگر این موشک ها در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره که در حال حاضر تعدادی داره، در اون صورت به محض اینکه اولین کلاهک هسته‌ای رو تولید بکنه تبدیل به یک خطر بزرگ برای جهان میشه.
گفتگوی بود با جواد طالعی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای، ساکن آلمان.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
مرکز اطلاع رسانی قوه قضاییه تایید کرده که دادگاه انقلاب اسلامی در ارومیه 2 فعال حقوق همجنسگرایان را به افساد فی‌الارض متهم و برای آنها حکم اعدام صادر کرده است. این در حالی است که شماری از خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام در اقدامی کم سابقه روز گذشته مقابل دادگاه انقلاب کرج دست به تجمع اعتراضی زدند. نگفته او با محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر ساکن نروژ، از او پرسیدم با وجود آنکه جمهوری اسلامی از بدو شکل‌گیری از ابزار اعدام استفاده کرده است، چرا در 1 سال گذشته روند اعدام‌ها در ایران شدت گرفته است؟
آمار این رو نشون میده که خب همونطور که شما اشاره کردین، اعدام همیشه بخشی از نظام جمهوری اسلامی بوده و در طی سال‌های اخیر به خاطر فشار بین‌المللی جمهوری اسلامی مجبور شد که رفرم‌های اصلاحاتی رو اجرا کنه در زمینه قوانین مواد مخدر که باعث شد برای 3 سال بین 2018 و 2020 آمار اعدام‌ها تا حدی پایین بیاد، ولی در مقیاس جهانی همیشه بالا بود. ولی متاسفانه می‌بینیم که از بیش از حدود 1 سال گذشته، یعنی همونطور که شما هم گفتیم بعد از اینکه ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شد، آمار اعدام‌های مواد مخدر هم شدیداً بالا رفته. یعنی در واقع نسبت به 3 سال قبلش بیش از 5 تا 6 برابر شده و این رشد همچنان ادامه داره. امسال تا این لحظه دست کم 388 نفر اعدام شدند که این هم باز هم در مقایسه با سالهای گذشته آمار بالایی است. جمهوری اسلامی هیچ وقت از اعدام برای جلوگیری از جرم یا مقابله با جرم استفاده نکرده، چون که میدونند حداقل بعد از تجربه 40 ساله که اعدام منجر به کاهش جرائم مواد مخدر یا مثلا قتل نمیشه، ولی از اعدام به عنوان یک ابزار سیاسی و برای سرکوب، برای پیشگیری از اعتراض استفاده می کنند. و من فکر می کنم که این رشدی رو که در حال حاضر ما شاهدش هستیم در این ارتباطه که جمهوری اسلامی در بحران به سر می بره برای اینکه مردم رو بترسونه، این افراد رو که جزو ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستن اعدام می کنه. ولی من امیدوارم که جامعه، که مردم ایران عادت نکنن به این آمار بالای اعدام. در حال حاضر صدها زندانی در خطر اعدام هستند. 88 نفر فقط در ندامتگاه در واقع زندان مرکزی کرج. خانواده اینها دیروز در مقابل دادگاه انقلاب کرج تجمع داشتند. من امیدوارم که مردم دیگر اقشار جامعه هم به اونا بپیوندند و صدای اونها باشند.
صدور حکم اعدام برای دو نفر که گفته میشه در حوزه فعالیت‌های مربوط به اقلیت‌های جنسی و جنسیتی فعال بودن نشون میده که جمهوری اسلامی برای برخورد با مخالفان خودش از شدیدترین و سخت‌ترین ابزارها که اعدام هست استفاده میکنه، در شرایطی که ایران جز معدود کشورهایی هست که در حال حاضر حکم اعدام رو اجرا میکنه. و خب بسیاری از کشورها از ایران بارها خواستن، بسیاری از سازمانها و نهادهای بین المللی از ایران خواستن که صدور احکام اعدام رو متوقف کنه. چرا جمهوری اسلامی علیه مخالفان خودش چنین سرسختانه داره برخورد میکنه؟
کلی جمهوری اسلامی شعله سرکوب رو بالا برده. یعنی که ما در واقع همه سرکوب هایی که در این 40 سال داشتیم میبینیم که در این روزها پر رنگ تر شدن، از اقلیت های مذهبی گرفته تا اقلیت های جنسی و جنسیتی، اصناف، به طور کلی همه. این که حکم اعدام این دو شخص در واقع توجه بیشتری گرفته، خب این مایه خوشنودی است که بالاخره فعالانی هستند، نهادهایی هستند یا حساسیت بیشتری هست در این مورد در کشورهای اروپایی، به همین دلیل سریع‌تر اعتراض میکنن، بیشتر توجه میگیره. من امیدوار هستم که سایر اعدام ها هم بتونن به همین حد توجه بگیرن. جمهوری اسلامی این کار میکنه چون راهی نداره، در واقع برای ادامه بقا مجبورند سرکوب رو شدیدتر و خشنتر کنند و این سرکوب در واقع همه جامعه رو در بر میگیره. و دیگه به نظر میاد از اونجایی که کشورهای اروپایی در حال حاضر بیشتر تمرکزشون روی مسئله هسته‌ای هست، دارن از این فرصت استفاده میکنند، چون که هزینه سیاسی رو در مجامع بین‌المللی پایین میبره وقتی که کشورهای اروپایی توجه نمی‌کنن به نقض حقوق بشر. جمهوری اسلامی هم از این فرصت استفاده می‌کنه و هرچه بیشتر سرکوب می‌کنه و من فکر می‌کنم که این در واقع دامن همه شهروندا رو خواهد گرفت.
گفتگوی بود با محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر، درباره روند روبه رشد اعدام‌ها در جمهوری اسلامی.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عطف بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه
هستند. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
شبکه حقوق بشر کردستان اعلام کرد طی 5 روز گذشته دست کم 9 کولبر در مناطق مرزی استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه با تیراندازی نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی زخمی شدند. بر اساس این گزارش در یک ماه و نیم گذشته در پی تیراندازی نیروهای مرزبانی دست کم 7 کولبر کشته و 21 کولبر دیگر نیز زخمی شدند. محمد زرقامی در گفتگو با فاطمه کریمی مدیر شبکه حقوق بشر کردستان از او درباره وضعیت کولبران در ایران پرسیده است.
وضعیت کولبرها در چند سال اخیر یکی از مواردی بوده که نقض کامل حقوق بشر در این مناطق بوده. مسئله تازه نیست، ما متاسفانه روزانه شاهد این موارد هستیم. متاسفانه کولبرانی که به خاطر اینکه مجبور هستن به این شغل کاذب رو بیارن، از نداری، مشکلات مالی، محرومیتی که حاکم بر این مناطق هستش به این شغل، به این مسئله روی میارن. اما متاسفانه ما روزانه شاهد این کشتار هستیم و این مسئله جدیدی نیست. اما طبق همین آماری که شما ذکر کردین، در روزهای اخیر این حمله به این کولبرها افزایش پیدا کرده.
خانم کریمی، نکته‌ای که وجود داره اینه که صحبت از طرح‌هایی بوده این میون که قرار بوده این طرح‌ها در دست بررسی قرار بگیرند و به نوعی ساماندهی بشه وضعیت کولبران. این طرح‌ها الان به کجا رسیده و تا چه اندازه اصلا پیگیری وجود داره، حتی از طرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی که بیشتر نمایندگان همون مناطق هم هستن؟
ببین، وضعیت کشتار این کولبرها به حدی بوده که حتی نمایندگانی که تو این مجلس شورای اسلامی هم هستن صدای اینها هم در اومده. بارها طرحهایی رو مطرح کردن که بیایم مسئله کولبری رو ساماندهی بکنیم، مناطق آزادی رو ایجاد بکنیم که کمتر با این کشتار روزانه کولبرها روبرو بشیم. متاسفانه هر بار طرحی مطرح میشه، میگن در مرحله پایان هستش، اما از لحاظ عملی ما چیز خاصی رو نمیبینیم و برعکس میبینیم که مثلا برخی از فرماندهان نیروهای مرزبانی بر شدت و حدت برخورد با کولبرها تاکید میکنن. متاسفانه از لحاظ پیگیری این طرحها چیز خاصی تا این لحظه مشاهده نشده و اینکه به کجا رسید و اینها از لحاظ عملی چیزی مشاهده نشده.
خب شما گره کارو کجا میدونید؟ یعنی کجاست که باعث میشه که اتفاقی به گفته شما عملی اتفاق نیفته و بیشتر در حد صحبت باشه یا مطالبی که روی کاغذ فقط بیان میشه و هیچ گونه اقدام عملی رو پشمندش نداره؟
ببینید، طرحی مطرح میشه در یه جایی، اما به خاطر ناهماهنگی هایی که بین ارگان های مختلف هستش متاسفانه میبینیم که این طرحا به جایی نمیرسه. از یه طرفی خب خود سازمان های حقوق بشری کردستان، شهرهایی که بیشتر تعداد کولبرها رو دارن، در رسانه ها این بحث کولبران مطرح میشه، تا جایی که صدای نماینده ها در میاد اینها طرحی رو به مجلس ارائه میدن. اما از یه جای دیگه نیروهای مرزبانی و یا ارگانهای دیگه همکاری لازم رو با این نهادهای مربوطه که حالا از کشتار این کولبرها احساس نگرانی کردن مشاهده نمیشه. عدم هماهنگی، عدم برنامه ریزی درست بین این ارگانها باعث شده که این طرحها فقط در حد حرف بمونه تا حالا. واسه همین پیگیری درست حسابی تا این لحظه انجام نشده.
شما که مدیر شبکه حقوق بشر کردستان هستید، آیا تا به حال رایزنی کردید با سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان ملل درباره وضعیت کولبران؟
خب می‌بینید که ما ماهانه، روزانه، ماهانه، سالانه راجع به یکی از موارد آشکار حقوق بشری که بحث می‌کنیم، بحث کشتار کولبرها هستش، ما با سازمان‌های بین‌المللی از جمله امنیستی ارتباط داریم. اینها هم بارها بیانیه صادر کردن، این موضوع رو مطرح کردن، پروژه های خیلی بزرگی رو راجع به این مسئله در دست اجرا دارن. اما خب متاسفانه میبینیم که جمهوری اسلامی به این بیانیه ها، به این اعتراض ها توجه لازم رو نداره و میبینیم که این کشتارها همچنان ادامه داره. اما ما تا به نوبه خودمون در حد اطلاع رسانی، گزارش، تهیه گزارش و ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی، اون چیزایی که لازم بوده انجام دادیم، اما خب در عمل تا حالا میبینیم که چیز خاصی رو عوض نکرده متاسفانه.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
اینکه حسن روحانی حالا بعد از تقریبا گذشت یک سال گفته که اگر در زمانی که به نیویورک سفر کرد به جای ترامپ اوباما رئیس جمهور بود، با اوباما دیدار میکرد، این صحبت ایشون دقیقا مثل اینه که آدم بگه که اگه عمه من ریش و سیبیل داشت عموم بود. بنابراین این حرفا هیچ کدوم مشکلات ریز و درشت مردم ایران رو حل نمیکنه و ایشون هم باید قبول کنه که یک ورشکسته سیاسیه، به خاطر اینکه وعده وعیدهایی که روحانی به مردم ایران داد در دو دوره کاندید شدنش بسیار بیشتر از اون چیزی بود که حالا این آقای رئیسی داده.
میخواستم بگم که اگه برجام برپا بشه و توافقی عمل بشه، ثروت ایران پولای انبار شده به ایران برگردونده بشه، تو این 40 خورده سال چه پولی رو سفره مردم ایران اومد جز اینکه ایران رو به تاراج بردن، ایران رو به فروش رسوندن، مقبره های ساختن و نمیدونم امامزاده های ساختن توی عراق از طلا و از شی برای بتکده هایی که ساختن استفاده میشه، برای مردم فقیر و ایران که استفاده نمیشه اگر این دارایی آزاد بشه. یه سری آمریکا نمیدونه که با یه سری دوز طرفه که فقط پولای ایران رو برای حزب الله و برای عراق بخوام از مناره هاشون از طلا بکنن، چون بتکده درست کردن دیگه تو عراق. واقعا آدم متاثر میشه.
اما از روزی که ملت ایران به پا خیزد، این احمقا که به خاطر یه تار موی یک زن دارن پول میگیرن از مردم، 92 میلیارد پول رو بالا میکشن ولی پیگیرش نیستن، تمام کار خودشونه، فقط به مردم فشار میارن، دشمن 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 میکنن. دشمن بالاتر از شما کی است برای مردم ایران؟ هیچ کس. روزی مردم ایران به پا خواهم شد و شما رو از بین خواهم برد. اون موقع هست که باید ببینید چجوری دمار از روزگارتون بیارم بیرون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما دولت بریتانیا در پی افزایش روزافزون عبور پناهجویان از کانال مانش برای رسیدن به سواحل این کشور، نه تنها پناهجویان اقتصادی بلکه حتی آن دسته از پناهجویان که در کشورهای خود زندانی و شکنجه شدند را به کشور رواندا در قاره آفریقا منتقل می‌کند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در پی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، راه برای هجوم پناهجویان از مسیر کانال مانش به سوی سواحل جنوبی انگلستان هموار شد. تنها در ماه 8 آگوست بیش از 9000 پناهجو از خاور نزدیک و میانه و حوزه بالکان با قایق‌های لاستیکی از این مسیر آبی گذر کرده که تاکنون چنین شماری بی سابقه بوده. در کنار روزهایی که در همین ماه آگوست بین 80 تا 120 پناهجو سر از بندر داور در جنوب انگلستان درآورده‌اند، روزهایی نیز بوده که تنها در یک 24 ساعت 700، 1300 و 1000 پناهجو با قایق یک مسیر 35 کیلومتری را از کانال مانش و یا کانال انگلیس پشت سر گذاشته و وارد بریتانیا شدند. در پایه آمار ارائه شده تا ماه 8 سال جاری میلادی بیش از 29 هزار پناهجو از همین مسیر گذر کرده و این در حالی است که در سال گذشته میلادی تنها 28 هزار تن. در حالی که 4 ماه به پایان سال جاری میلادی باقی مانده، مقام‌های مسئول در بریتانیا بر این باورند اگر هجوم پناهجویان به همین منوال پیش رود، شمار پناهجویان از مرز 60 هزار تن نیز فراتر می‌رود. برای جلوگیری از ورود پرشتاب پناهجویان، دولت بریتانیا با کشور آفریقایی رواندا توافقنامه امضا کرده که بر پایه آن پناهجویانی که از آغاز سال جاری میلادی از مسیر کانال مانش وارد سواحل بریتانیا شده اند، به جای آنکه تقاضایشان در این کشور رسیدگی شود، از لندن به کیگالی پایتخت رواندا انتقال می‌یابند تا در آنجا تکلیفشان روشن شود. اگر آنها درخواست پناهندگیشان پذیرفته شود، در رواندا میمانند و در صورت دریافت پاسخ منفی، پناهجو را از همانجا به کشور مبدأش دیپورت میکنند. بر پایه تازه ترین تصمیم دولت بریتانیا، آن دست از پناهجویانی که حتی در کشورشان زندانی و شکنجه هم شده اند، برای بررسی تقاضایشان به کشور آفریقایی رواندا فرستاده می شوند. به گزارش خبرگزاری آلمان از 17 پناهجویی که قرار است به رواندا انتقال یابند، 14 تن از آنها در سرزمین مادری خود زیر شکنجه قرار گرفتند. در این میان 6 تن از آنها هم قربانی قاچاقچیان انسان شدند. ولی این خبرگزاری اشاره به ملیت آنها نکرده. پیش از این سفیر سابق بریتانیا در آمریکا گفته بود طی 18 ماه گذشته پناهجویان ایرانی مقام اول را در عبور از کانال مانش و رسیدن به بریتانیا در دست داشتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله بعد از ظهر اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا بمانید. روز خوش.